أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. از تکالیف جلسه قبل بفهمید چیا بوده؟ عمر جلسه یک بود فکر کنم. نه خب نه بله خب چرا چه ویژگی هایی را و چرا سلام میخواستیم ببینیم این ویژگی هایی که ما در فرزندانمون میبینیم و احساس میکنیم طبیعیه کدوم هاست و بعد اگر یه جاییشو شما فکر کردین الان این رفتار طبیعی نیست و غیر معموله یا با خطکش کودکی خودتون یا با خطکش دختر خاله و دخترعمه‌اش ببین اونا چیه و چه واکنش های نسبت به اونا نشون بدیم. کسایی که تکلیف ندارن پاسخهای فی‌البداهه نگن، اینا رو باید با تأمل در واقع با خودتون آوردیش. حالا شما انجام دادین، از خود شما شروع کنید یا بقل لستیتون در شما بفرمایید ویژگی‌های طبیعی که در دختر نوجوانتان می‌بینید و با اون تعریفی که ما کردیم واکنش عجیب و غریبی راجبش لازم نشون بدیم. باید اینو یه خودشو درک کنی، یه خودشو تحمل کنی، یه خودشو واکنش‌های متناسب ارائه بدیم. چیا بود بگیم؟ مثلا کدوما؟
مثلا فیل از پیش یا مقابلتش برخورده فیل از تذکره که من میگذم اگه مقابلتش برخورده شاید
باید سیچه باش برام عجیب نمید. چطور این که قبلا اینقدر خوب حرف گوش میداد مثلا چرا الان اینقدر مقاومت میکنه؟ یا مثلا این چه موضوعیه که با اینقدر اصرار داره که یه چیز دیگه بشه در حالی که اصلا چیز خیلی مهم نیست؟ خب وابسته به شرایط هورمونیشه مثلا
اینکه عجوده کم صبری یا تو بعضی فازهاش خیلی
این مثلا مقاومت هاشو قبلا هم داشتیم. پس از انشالله برکات و حضور شما در این جلسه این بوده که یه خورده بچه‌تون رو بهتر درک کردین و هم آشفتگی شما کمتر میشه هم تنش فیما بینتون. خب الحمدلله اون نظمه که فکر کنم همه توجیه شدن اون دفعه که اصلا ماهای خود غیر عادی هستیم مثل بچه ها و اینا منظم، اون اصلا درسته خودشه. حالا باز راجع به نظم اگه دیدیم موردی هست صحبت. یه پیشنهاد میکنم به جای خود رأیی کلمه مستقل رأی به کار ببریم. خود رأیی یه بار منفی داره، مستقل رأی بودن یعنی کم تأثیر پذیره مثلا از اطرافیانش. خب خانم شما چی؟ در
دخترمان خیلی مستقل
بودن. احسن.
بعدش اصلا از کسی خیلی دوست ندارم مشورت بگیرم. من هم برای خیلی مسئله بود که چرا از ما مشورت نمیگیری، خیلی دلش میخواد خودش مستقل باشه که شما فهمیدید خیلی شبیه
تبعیت کنه از شما. و وقتی تبعیت نمی کنه برای شما دردسر نمی آفرینه؟
نه اینجوری نیست. مسائل خیلی پیچیده.
یعنی این سوالی که جلسات قبل طرح شد به مناسبت هایی که گاهی بچه های تصمیمایی می گیرن، خب یهو زندگی رو به هم می ریزه. یه تصمیمایی می گیرن یهو خلاصه باید کل اعتقادات و باورا و اینا شو آدم دوباره بخواد از صفر تنظیم بکنه. ولی اگه تا اون حد نبود تحمل میکنیم میریم جلو. طور نمیشه.
مثلا چند هفته پیش میخواست اتاقشو عوض کنه، یه مدل خاص میخواست بچینه که من برام خیلی عجیب بود و خیلی مثلا واقعا یکم درس میشه سر این کار که اتاقشو رو تخت میبری باشه چون اصلا رو به دیوار باشه. بعدش الان تازه میفهمم که این مثلا بخاطر این بوده که دلش میخواسته اون تغییرات که شما گفتید که بچه ها دلش میخواسته یه تنوعی
یعنی یه کاری میخواد بکنه که هم اون استقلاله رو نشون بده و هم بالاخره من بزرگ شدم تا اینجا همه این سبکا سبکای بچگونه بوده. حالا چیکار کنم سبک بزرگونه خودم نشون بدم؟ این به مزاق ما خوشتر نمیاد. خیلی خوب خیلی خوب. حالا الان اتاقش چجوری؟ اونجوری که اون میخواد یا اون موقع شما میخواد؟ دوباره خرابش کردین که دوباره خرابش. وقت الان بفهمید که این که نزدیک نوروز میشه مثلا چی میشه که باید اونجوری باشه که شما میخواین؟ چه خاصیتی داره؟ باش رفت آمد داشته باشیم. اتفاقا این یه بهانه یه برای که شما بگین که مثلا یه بهانه برای که شما بگین نرگسشون دوست داشته اتاقشو اینجوری درست کنه. چه اشکال داره؟ خودش یه نوع هویت بخشیه، خودش یه نوع پیامه که ما برای نظر او احترام قائلیم. خاله جون لطفاً شما برای حجابش احترام قائل باش. عمه جون لطفاً شما وقتی باهات حرف میزنه شما برایش احترام قائل باش. و اگر اون مواجهه با یه همچین تجربه شد، زمینه آموزش مهارت برخورد با نظرات مخالف را من بهانه قرار میدم. به یه معنایی اگر بچه ما بچه ما تا یک دوره‌ای که همیشه ما بالا سرشیم و مراقبشیم مواجهه با این اتفاقات نشه، ما دوتا مشکل داریم. مشکل یکمون اینه که بهش دائما القا کرده ایم آدم باید جوری باشه که دیگران نقدش نکنند، یعنی یه هویت فردی رو ازش کم کرد. دومیش اینه که الان که دم دست منه و میتونم باهاش تعامل داشته باشم و مهارتی رو بهش یاد بدم، این مهارت رو یاد نمیدم، بعد با مادر شوهرش و خواهر شوهرش که درگیر شد، اون موقع باید یه کسی بیاد اسمش هم میذاریم حکم این مهارت رو بهش یاد بده. خب چه کاری همین الان خودتون یاد بدین دیگه. اتفاقا این رو باز استفاده میکنیم ازش. بله چه سوال خوبی. تا شما میتونید تا شماره پنجمی برید. من یه نظر شخصی بدم، حالا شاید این نظره یه خود شیرین باشه ولی حالا همه را خوش نیاید. به نظر من یکی از شیرینی ها و جذابیت های خانه همینه که اولی که دردسرای اول دبستانش تموم شد، با سرعت خیلی با فاصله بسیار کمی دردسرای دومی شروع بشه. نوجوانی اولی که یه خود خاص سامان پیدا بکنه، دومی بیاد تو نوجوانی. یکی از شیرینیاش اینه که ستاییشون یا چهارتاییشون تو دوره نوجوانی باشن، بعد یکی که وارد جنون جوانی میشه دیگه همشون بعدیا تا اون شماره پنج تو دوره نوجوانی باشن. این یکی جذابیت‌های کاری توی خونه است. اما اینکه ما چگونه با اینا همراهی بکنیم، به نظر میرسه که اول یه پیشنهادی بدم. کسانی که فرزندانشون حالا لااقل مثلا یکیشون الان به دوره نوجوانی رسیده، اون بقیه دوتا یا ستا یا پنجتای بعدی هم رو کوچیکن، اینا راجع به ارتباطات بچه ها با هم دیگه باید یه مجموع مطالعاتی یا کارگاه‌هایی رو بگذرانن. فکر میکنم قبلا هم در این مؤسسه این پیشنهاد رو دادم، چون مثلا ما بعضیامون دختر بزرگمون دوره نوجوانیه ولی دومی هنوز نوجوان نشده، مثلا دوره بلوغشه، شاید سومی تازه پیش از دبستان باشه. ارتباطای اینا رو ما به هم میزنیم، بچه‌ها خودشون با هم ارتباطاشون خوبه. یعنی شما در ظاهر نگاه میکنیم اینا با هم دعوا کردن، ولی باطنش اینه که یه نفرشون میخواسته لو بده که مثلا فلان کلک را به بابا یا به مامان زدیم. یعنی پشتش با هم دیگه بودن، فقط یه نفر این وسط داستان رو لو داده. پس یه مشکل حل شدنش اینه که اینا با هم ارتباطات خوبی داشته باشن. تجربه میگوید بچه‌هایی که با هم ارتباطات خوبی دارن، خودشون توی همچین موقع‌هایی با هم دیگه تعامل میکنن، به شرط اینکه ما اینا رو نسبت به هم حسود نکرده باشیم. مثلا فرض کنید فرزند سوم من وقتی که داره بازی میکنه با اسباب بازیاش، تقریبا اداره کننده بازی او با اسباب بازیاش فرزند دوم منه. یعنی این دوتا یه جوری دارن با همدیگه سرگرمن. حالا اگه من اینو گذاشتم تو اتاقش، گفتم 20 دقیقه شما مسئول اداره کردن این و سرگرم کردن این، اینجوری نیست که این از اتاقش بیرون کنه. یعنی خودشون با هم مشکلی نداشته باشن و من ایجاد مشکلی نکرده باشم، گاهی با هم تعامل میکنن با یه سخن ساده که مامان یه ماه بر اساس میل شما، یه ماه بر اساس میل ایشون، یه تقسیم بندی ساده. خب این دفعه نوبت شماست. مثلا ما گاهی اوقات به بچه ها میگیم خیلی خوب الان نوبت حرف زدن شماست، دیگه شما الان واسه صحبتشون صحبت با. اگرم خواست توهین کنه، خواست بگه تو حرف نزن، تو چرا این حرفو میزنی، میگیم ببین هر چی نظر داشتی بعد پایان صحبتش، حالا نوبت حرف زدن شماست. ببین همین کار تو دکور اتاق، تو نظر دادن، این میگه بریم اون پارک، این میگه بریم اون پارک. خب این دفعه بر اساس میل شما عمل می‌کنید، بر اساس میل شما، مگر اینکه نقطه خاصی باشه که بگیم نه اینجا رو اصلا از گزینه‌ها تو خارج کن. پس نکته اول روشن شد که اگر ما خراب نکنیم تعاملات اینا رو، معمولا به این درسارا نمیافتیم. دو، اگر تعاملاتشون تنظیم نباشه، اونجا باید از اقتدار پدرانه استفاده کرد. لطفا مادرها اینجور جاها یه پاس گل به پدر بدن، خودشون حمله نکنن. یعنی شما بگید بسیار خوب این موضوع رو با پدر در میون بذارید، ببین نظر ایشون چیه، ولی شما پاس گله رو باید قبلا داده باشی. یعنی اگه پدر حواسش نباشه، هیچ گل میره تو اوت، توپ میره تو اوت. باید مراقب باشید پدر توجیه باشه. حالا اگه پدر دیدین امروز توجیه نشد، خودش گنگ بود، خسته بود، امروز اومد خونه، موکول کنید به فردا. یه روز که خونریزی نمیشه، ولی یه روز که فاصله بندازید، لااقل این پدر رو توجیهش میکنید که ببین من چرا به شما پاس دادم، چون شما نظر بدی من درگیر نشم از فردا چرا این لباس شو گوش اینجا، لباس شو گوش اونجا. این نکته دوم. نکته سوم که قبلا هم شاید بهش اشاره کردم راجع به اتاق خواب بچه ها مثلا در پذیرایی یه بار یه مثال زدم، گاهی اوقات خیلی اتفاقی نمیفته اگه شما به جای یه جا لباسی دو تا جا لباسی داشته باشین، نهایتش اون شیک شیکش رو که شما میگیریم مثلا گاهی میشه 15 تومن 30 تومن، ولی این مال شما سیم مال شما دیگه، اون تعارضه رو حل میکنه. جای نشستن شما اینجاست، جای نشستن شما اینجاست، شما میگین آخه دکور مبل پذیراییمون به هم میخوره، ببین دیگه اون برای من جواب نمیشه. ولی اگه شما گفتین دکوره که مهم نیست که اینا لذت ببرن، میگم شما بگین عزیزم این یکی رو مثلا که بالاش یه دونه چه میدونم پارچه صورتی میندازم مال شما، این یکی مال شما، شما لطفا از این مبل این استفاده نکنید، چون هر موقع این میشینه میگه مامان مریم آشغالایی که خورده بودن مثلا اینجا ول کرده رفته، رو اون یکی میشینه میگه من هر دفعه میشینم اینجا یه دونه چنگال مثلا اینجا جا مونده هر دفعه قبل، بی درگیریای بی خودی. ولی اگر ما پذیرفتیم که تو نقطه های مشترک خانواده باید نظرات همدیگر را بپذیریم و گاهی این ور گاهی اون ور، تو مسافره الان فرض کنید مشهد مشرف شدیم، یه نفر میگه که ما صبح قبل از نماز بریم حرم، اون یکی میگه نه اون ساعت بریم. اگر یه جایی یه مغایرتی با برنامه های عمومی خانواده داره، محسن آقا حواست هست پاسو بیا پاسو من، اگر مغایرتی نداره بسیار خوب. بچه ها ما 7 روز مشهدیم، 4 روز مشهدیم، شما هم 3 نفرین، هر روز نظر 1 نفر اجرا میشه، 1 روز هم نظر مادر. اگر یک نوجوانی اینجا خواست یاغیگری بکنه، لزوم ندارم باش دعوا بکنم، بهش میگم ببین اگر تو طرح بهتری داری بگو، طرح بهتری داری بگو، من این طرح به نظر میسه. اگه گفتش که نه هر مثلا اینجوری کنیم، میگه خب این که شد فقط نظر شما، این طرح بهتر نشد، این شد نظر شما، این که ما میدونیم. من اون درکه اتفاق بیفته باش همراهی میکنم، منتها صبر کم مادر، حوصله کم پدر و وقت نگذاشتن برای حرف زدن. براتون مثال جلسه رسمی رو قبلا زدم، از این استفاده کنین. کیا الان تو منزلشون جلسه رسمی دارن؟ خوبه 3 نفر ولی کمه. جلسه رسمی رو دفعه مثال زدم، چی گفتیم راجع بهش؟ اونایی که نبودن میگن چیه، بقیه توضیح بدم براشون. بودین شما بودین، گفتیم شما یه قاعده ای بذاریم تو منزلتون که گاهی اوقات ما به صورت رسمی با هم دیگه میشینیم و در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم. درخواست جلسه رسمی از طرف هر کدام از اعضای خانواده محترم است. تو جلسه رسمی همه باید توی یه منطقه بشینن که محل رسمی خانه است، حالا پذیرایی یا حال یا جفتش یکیه، مثلا تو اتاق یکی دراز کشیده این جلسه رسمی نیست، رو مبل میشینن کسی مثلا دندوناشو نباید تمیز کنه در حالی که در جلسه اداره میشه. بله؟ نه سر سفره جلسه رسمی نیست، ولی وقتی همه غذامو خوردیم تموم شد مادرم نشسته، یعنی اون جلسه رسمی که مادرم که گوشم با شماست این جلسه رسمی نیست. آها من یه بار باید تعریف کنم این مثال رو، فکر کنم چون تو ذهنم بود که برای شما زدم خاطرتون نیم، شاید حالا نبودیم توی جلسه، ولی اینکه فرزند قبل از دبستان من میگه بابا جان امروی جلسه رسمی لازم داریم، بگم چشم میشیم، بعد در حد فهم خودش یه چیزی رو ابداع میکنه. مثلا چند وقت پیش جلسه رسمی گذاشت گفتش که مثلا زهرا سادات در وقتایی که من دارم با مثلا با چی دایناسوران بازی میکنم تو اتاق من نیاد. خب من به جلسه رسمی او بها میدم، میشینم همون زمان اجازه نمیدم کسی اونجا دراز بکشه، میگم بشینین صاف اول جلسه، حالا من به سبک خودم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه رسمی است، بفرمایید. آقا سید، تا نظر شما چیه؟ چرا جلسه تشکیل شده؟ وقتی ما بها دادیم فردا، پس فردا من میگم بچه‌ها یه جلسه رسمی من پیشنهاد دارم، هر موقع آمادگیشو داریم بگین. شما کی آمادگی دارین؟ شما کی آمادگی؟ خیلی خوب، مثلا به قول ایشون بعد از نهار همه میان میشینیم، حالا من یه حرفایی که لازمه بزنم اونجا میزنم. مثلا تو جلسه رسمی میتونم بگم شوخی کردن اشکال نداره، شوخی بدنی در خانه ما قبلا تذکر داده شده که ممنوع است، کسی نمیتونه به اسم شوخی بدنی با مثلا پاشنکش به دیگری حمله بکنه. اینو چرا میگم؟ به خاطر اینکه در 10 مرتبه یا 100 مرتبه مجبور به دعوا کردن که چرا این کارو کردی نشوم. صحبت های تصویب شده در جلسه رسمی خانه باید مورد توجه همه قرار بگیره. اگر فرزند شما بزرگتر بود، این فضا رو شما با زبان دیگری، مثلا شما 2 تا دختر یا 3 دختر دارین، بزرگن، نوجوانه، شما میگین بچه‌ها به نظر میرسه، ببینید وقتی اینا میرن خونه شوهر، یکی از کارهایی که شما میکنین اینه، یه گروه تلگرامی مادر و دختران تشکیل میدین. حالا تا اون موقع تلگرام همچنان باشه، تشکیل میدین، شروع میکنین به حرف زدن. همین گروه مجازی را لطفاً در فضای حقیقی وقتی نرفتن تشکیل بدین، بگین بچه‌ها ما با هم گاهی اوقات لازم داریم بشینیم یه حرفایی رو جدی بزنیم با هم. ولی پیشنهاد من اینه که پدرها تو بازی باشن، اما اگه یه پدری خوب بازی نمی کرد، بلد نبود بازی کنه، حالا شما فعلا این گروه رو با دخترها تشکیل بدین، بعد سراغ پدرم برید. حضور پدر مزیتش در این است که این جور جاها نیاز به خیلی مقدمه و حالا پدر میگه من واقعا چه جوری سر قصه رو وا کنم، قصه ای نمیخواد، جلسه رسمی تشکیل بده، شما حرفتو بزن. بر اساس فرمایش شما در چند بخش پاسخی عرض کردم. خب کسانی که با تأخیر تشریف آوردن، ما داشتیم تکالیف را مرور میکردیم، گفتیم این جلسه میخواد یه خود تکالیف رو بررسی کنیم، یه ذره کارهای کارگاهیمون هم پیش ببریم، سوالات و ابهاماتی هم که تا اینجای بحث هست روشن بشه، بعد بریم سراغ گام بعد. تکلیف 1 رو چند نفر از عزیزان راجبش نظرشون رو فرمودن. تکلیف 2 چیه؟ آفرین. مفاهیم مشترک در ذهن ما به عنوان بعضیامون تو ذهن بچه‌ها، مثلا نسل قدیم، حالا ما که نسل قدیم نیستیم معمولا، و نسل جدید، این مفاهیم مشترک چیاست که گاهی در مصادیقش احساس عدم اشتراک میکنیم؟ شماها چی کشف کردیم اگه سوال مبهم نبوده؟ آفرین آفرین. مفهوم مشترک تلاش، تفاوت در مصادیق. او یه جور تلاش رو تعریف میکنه، من یه جور دیگه. اونم میگه منم منظمم، ولی در مصداق یه چیز دیگر رو نظم میکنه. دیگه شما توضیحی هم خواستید بدیم برای این تلاشه؟ برای چی تلاش کنم؟ خب دیگه مفاهیم مشترک، مصادیق متفاوت. آفرین. سعادت و خوشبختی در ذهنمون متفاوت میتونه باشه مصداقش. تازه تو بین من و همسرم هم میتونه متفاوت باشه. یکی از چیزایی که تو کارگاه ازدواج معمولا گفته میشه، حالا شماها به دختراتون یاد بدین، اینه که گاهی اوقات اینا میگن ما دیگه همه حرفامون رو زدیم. واقعیت اینه که همه حرفاشون رو نزدن، همدیگه رو پسندیدن، میگن دیگه حرفامون رو زدیم، ابهامی هم نداریم. اشتباهی که میکنن اینه، مفاهیم مشترک رو با هم صحبت میکنن، به مصادیقش فکر نمیکنن. بله در اینکه یک کسی را دوست بدانیم. ما هممون معتقدیم مثلا که دوستی خوب است، مراودات اجتماعی خوب است، ولی در مصداق ما اینو مراوده اجتماعی نمیدونیم، اینو بیچارگی میدونیم. اون میگه مراوده اجتماعی. دوست خوب را همه میپسندیم، اما مشخصات دوست خوب متفاوته. مثلا یکی از کارهایی که اگر فرزندان شما مثلا پایبند به برخی ارزش‌ها و اعتقادات باشن تو همون بخش مفاهیم، مثلا مکرر حالا تو مشاوره های ازدواج میگم که خب شما بگین راجب چیا صحبت کردیم، میگن ما راجب باورامون صحبت کردیم، میگم خب یه چند تا نمونه شو بگیم، میگن ما دوتامون یه باور داریم دیگه. ببینید تای قصه اینه که نه همسر نماز میخونه نه خانوادهش، و اینا مثلا اهل زیارت امام رضا که هیچی، امام رضا صالح که هیچی، هرچی امام رضا پیدا کنن میرن مثلا. اینا اصلا میگه این حرفا چیه، ولی راجع باوراشون به نقطه مشابه میگن ما هر دومون آدمای معتقدی هستیم. توی مجتمعی کل شاید کل دبستان بودن، یه جمعیت زیادی از مادران بودن، اینکه مادر بلند شد گفتن ما متدینیم اکثرمون، گفتم ولی به نظر میرسه که هر کدوم یه جور متدین باشیم. به این نشان که شما مثلا آغاز برنامه اخبار رو هم صداشو قطع میکنین، اونا عمو پورنگ رو همه با همدیگه کف میزنن، حرکات موضوع انجام میدن، ولی هر دوتون میگین ما متدین. نمیخوره به همدیگه. شما جز تفریحاتتون مثلا کنسرته، اونا جز تفریحاتشون. پس این مفاهیم نه فقط بین ما و دخترمون، که بعد بین دخترمون و همسرش، الان بین ما و همسرمون.
مثل همون خوش اخلاقی، بعضی هم خندیدن و باید بودن خوش اخلاقی میگیرن، اونکه خوش اخلاقی نیست که به هر محرمون و
شادابی را همه میپسندیم. اما الان مثلا معاون مدرسه اگه بشنوه بچه‌ها این بغلی سر صدا میکنن میاد میگه بشینیم، اون مخالف شادابی نیست، ولی اینا میگن اون مانع شادابی ماست. تو مصداق با هم دیگه تعارض پیدا دیگه. چی به نظرتون میرسه تو مفاهیم مشترک و مصادر متفاوت؟ یه چیزی رو او ادب میدونه، ما ادب میدونیم، او ادب نمیدونه، و همراه این مفهوم مثلا صمیمیت. مثلا تو نگاه ما اگه یه کسی به مادرش بگه برو آب بیار، صمیمیت نیست، ولی خودش میگه خب ما با هم رفیقیم دیگه. گاهی تو جلسات مشاوره مثلا بچه‌ها خصوصا پسرها با مادر یا پدرشون که اومدن همونجا درگیری لفظی پیدا میکنن بهش، یعنی یه جوری صحبت میکنه که مثلا من با داداشم رو نمیشه اینجوری حرف بزنم. خب اینجا یکی از سوالات اینه، ببخشید مفهوم مشترکتون چی بود؟ مثلا میگن ما دوتا با هم صمیمی هستیم، ولی در مصداق این که صمیمیت نیست. اگر شما بتوانید همین حرفا رو، اینا حرفای فاخریه ها، یعنی اگه شما بتونید اینا رو با بچه‌تون تعامل کنید، این حدود را مشخص کنید، اولین کمک شما به او در انتخاب همسرش. میگه مادر شوهرم خیلی خوبه، منم خیلی خوشحالم که مادر شوهرت خوب باشه، اما ببخشید الان خوبی رو تعریف کن. میگه مثلا عروساش میگن هیچ کاری به زندگی ما نداره، اینو ملاک خوبی میگه، و همین پس فرد گریه میکنه، میگه هر چی زنگ میزنم به مادر شوهرم میگم شوهرم این کارا رو میکنه، میگه من دخالتی نمیکنم، هر جو خودت سلام. ملاک خوبی چیه؟ الان از کجا فهمیدی این خوبه؟ میگه این پسره خیلی خوبه، خیلی باحاله. یه خانومی میگفتن من با همسرم مشکل دارم چون تو مراوداتش با خانمای دیگه خیلی راحته. گفتم کجا آشنا شدین؟ گفت توی مهمونی. گفتم چی جذبتون کرد؟ گفت همین جذابیتش. خب ببین همینجور که تو رو جذب کرده بقیه هم جذب میکنه دیگه. خب این تکلیف دورم خوب الحمدلله تعامل فرمودید و پاسخ دادید. دیگه چی کار باید میکردید؟ الان وارد این بحث میشه. بله. خب. نظم رو چیکار کردین؟ نمره قرار بود بدین؟ خب. نمره هاتون روتون میشه بگین؟ اب نداره. دوست دارین بگین؟ حالا کسی دوست داشت بگه. خودتون و شوهرتون و دخترتون. خب حالا به دخترتون هم اگه نمره بدین بد نیست، یه نمره بدین از 20 با هر مفهومی که شما نظم رو تعریف میکنین، خودتون، همسرتون، دخترتون، هم دختری که مثلا الان اینجا داره درس میکنه. بگین چی؟ آخه الان خطکش خاصی نداری، فعلا هم خطکش فردی. شما میگی من با نظمی که دارم به خودم 20 میدم، ممکنه یه خانم دیگه به نظم شما 18 بده، ولی فعلا میخوام ببینیم حدودی فاصله هامون چقده
با نظم خودمون به همسرمون.
بله دیگه، قاعدتا با خطکش خودت. بزنین حالا فعلا. بله
18 16 14.
یعنی دخترشون با معیار ایشون، یعنی تازه به خودشون هم 20 ندادن، میگم من خودم هم با اون تعریف نظم خودم مثلا دو نمره کم دارم. فعلا تعریفی نکردیم، گفتیم شما هر کسی با خطکش خودش. آره شما فکر میکنی الان اون نظمی که شما تعریف میکنی خودت تو چقدر مقیدی، چقدر منظمی؟ الان شما نمره بدید. آه خب مثلا معدل بخوام بگیریم، شما مثلا به خودتون 16 میدی.
من تو کارهای دیگه به خودم 20 میدم، ولی تو کار خونه
معدلش میشه مثلا 18. حالا به همسرتون بخوام با همین خطکش نمره بدین چند میدین؟ 19. از خودتون منظم تر. به دخترتون؟
دو تا دختر دارم، کوچیکه رو فکر می‌کنم 18 19 بدم.
نوجوانه رو چند میدین؟ نوجوانه 12. خب 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 شما چجور نمره؟ بله یعنی شما بهش یه چیزایی رو میگین انجام میده ولی خودتون انجام نمیدین. بله همه صادقه. بله خانم شما اون گوشه بفهم شما نام. بله
من خودم از همه کمتر میدم.
یعنی جلسه پیش حسابی توجیه شدی؟
نه من همیشه خودم اینو میگم، یعنی قبل از که شما بگیم من میگم تا وقتی خودم یک کاری درست انجام نمیدم نمیتونم از خودم که مقابلم توقع درست بسته. یعنی همیشه میگم وقتی من یه دونه قاشق کثیف تو ظرفشویی میمونه
خب حالا الان نمره بدین. البته یه دونه قاشق کثیف تو جا ظرفی و اینا الان برام ولی جذاب بود، جذاب. خب میتونه بشه، گاهی میتونه باشه، گاهی میتونه باشه. بله و گاهی اوقات علت این که همسر من 17 میگیره برای اینکه خیالش راحت دو تا 20 بغل دستشه دیگه. مثلا من گاهی اوقات دخترمو برم دفترم میگم بابا جون شما امروز مأموریت دینه که بیای ظرفای تو دفتر رو بشوری. بعد خب مثلا حالا ممکنه جسارتاً بعضیش کپک زده باشه کناراشو این حرفا، حالا دوست نداره با اونها مواجه بشه، ولی اینم یه تجربه است. این تجربه منظم بودنم باید داشته باشه، اینم یه نوع کمک کردن به پدر مثلا اگه نرسید یا مثلا یه وقت بعد شما بگید. چرا؟ حالا چرا ما جمعش میکنیم؟ ما میگیم ببین به این آدم به صورت عمومی نمیشه باید گفت آدم منظم، چون در بخشی از کارهای زندگیش بی‌مبالاته. در مجموع هم نمیشه گفت آدم نامنظم، بخاطر اینکه در بعضی از قسمتهای زندگیش منظم. اما اینکه من چجوری کاری کنم که این آدم به تدریج منظم تر بشود، این یه پروژه قابل اجراست. چه کنم که این آدم همون یه مقدار نظمم که داره نداشته باشه؟ مثلا اگه من خیالم راحت باشه که هر هفته یا مثلا هر روز یه نفر میاد آشپزخانه دفترم رو تمیز میکنه، خب من میشم آدم نامنظم. ولی اگر من بدونم که همچی کسی نیست، لااقل مثلا وقتایی که منشی نباشه، خب اگر نباشه من باید خودم مقید کنم، به طور طبیعی نباید چیزی اونجا کپک بزنم، به طور طبیعی. حالا شما میگید یه بار یه جای اتفاقی افتاد، میگم اون استثناست، ولی نباید اگر کسی تنها بود ظرفاش کپک بزنه. از اون طرف نباید کسی، این مثال خانم رو استفاده میکنه، ما با خود ایشون و کاری که انجام بدن کاری نداریم، به طور طبیعی کسی هم نباید به هم بریزه اگه مثلا یه قاشقش هم کسی تو طور نمیشه. ولی اگه شما گفتی همسر من در نظم خونه به حدی منظمه که در که وارد میشه دولاس، این دونه برنج، این تار مو، ولی تو محل کارش اینا من چند بار رفتم دیدم میزش کثیفه، اینو نمیشه گفت آدم منظمیه. این آدم یه ایرادی توی مدل کارش وجود داره. چرا اونجا اینقدر بی‌مبالا، چرا اینجا اینقدر منظم؟ فهم معدل کلیشو داریم میگیم. خب تعریف نظم را الان راجبش صحبت نکنیم. تکلیف دیگه ای هم داشتیم؟ نه؟ خیال راحت. خب یه ذره گسل عاطفی و شناختی میان دو نظم رو با هم بریم جلو. بعد عرض کردم که دو تا کار دیگه هم داریم. چالش های نسل قدیم و جدید با همین توضیحی که عرض کردم، من گمان نمی کنم بتونیم بگیم شما نسل قدیمید و بچه هاتون نسل جدید. میتونیم بگیم بعضی از ما به نسل قدیم میخوریم، ولی در مجموع ما ها توی یه نسلیم. یعنی ما در همون جامعه هستیم که گاهی اوقات توی مخاطبان ما مثلا فرزند شهید وجود داره و مثلا خواهرزادش هم که تو همین مدرسه هست مثلا اونم فرزند شهیده. یعنی خیلی فاصله عجیب و غریبی نیست، حالا موقعیتشون متفاوت بود. گاهی اوقات مفاهیم نامشترک داریم اساسا، گاهی اوقات هم حیطه بحثامون حیطه علایق و گرایش هاست. یه فهرستی از اینها رو با هم ببینیم. سعادت و خوشبختی، مثلا شما نگاه میکنین میبینین یه نسلی ایمان، اعتقاد قلبی، باورها، نسل دیگه میشه رفاه مادی، حالا به هر معنای. یه زمانی مثلا این تعبیر رو شاید برای شما تعابیرش آشنا باشه ولی کنار هم نذاشته باشه، یه زمانی میگن یا مرگ یا آزادی، یه زمانی میگه من حاضرم بمیرم ولی به دوست دخترم برسم. بله بله، برای بچه ها ممکنه همینجا باشه. اون تا الان من در مقام مادر یا پدر گاهی اوقات او میگه من باید با دوستان برم شمال و این را یه نوع سعادت میبینه، منم شاید یه وقتی با دوستام رفتم شمال ولی یه ضربه ای اونجا خوردم که دیگه الان این را مسیر بدبختی بچم میدونم. اینجا ما هیچ کدوم نمیخوایم سعادت و خوشبختی را از دیگری بگیریم، ولی تو مصادیقش موفقیت تحصیلی، بعضی ها میگن دانش، دانستن، رشد علمی، فهمیدن. میگه اگه مدرک بیشتر داشته باشم مثلا وقت بازنشستگی حقوقم اینجوری تره. اگه من میگم آقای مهندس، خب بهم صندلی بهتره رو میدن، اگه نگم صندلی پایین رو میدن. بله
توهم داشته که فکر می‌کنه واقعا ایمان
اعتقاد داره. بله ممکن. آره آره.
این تعبیر
بله اون ممکنه، اون ممکنه، ولی فعلا داریم میگیم اگر یه زمانی لااقل فرد ادعاش اینجوری بود، اینجا دیگه اون ادعا هم نداره.
خب این بچه متوجه این تفاوت در مصداق و باور اون آدم میشه. خودم میگم بچه اونی نمیشه که پدر میگه، اونی میشه که پدر انجام میده.
درست.
مادرم همینطور. یعنی من به نظرم ما تقریبا نسل یک و تقریبا نداریم، یعنی فکر میکنیم که داریم ولی نیستیم. اما خودم هم شبیه هم نسل دویی هاییم
لااقل تو بعضی از زمینه ها. آره تو بعضی از زمینه‌ها که درسته، ولی فعلا داریم فرض این تفاوت رو می‌گیریم. و اینکه عرض کردم گاهی ما یه ادعایی می‌کنیم، بعد شما با طرف که صحبت می‌کنیم می‌بینی بابا این در حد ادعا بود، ولی با این که صحبت می‌کنیم این اصلا رسما منکر اون ادعا هم هست، یعنی فاصله باز مشروط‌تر. بنابراین ما به عوامل مؤثر در این فاصله های نگاه حالا نمی پردازیم، چون خودش بحثی می شود که آیا می شده است بعضی از مفاهیم ارزشمند مؤثر رو سعادت، نه یه مفاهیم که الان همه به نچرسیم که اشتباه است، نه مفاهیم مؤثر رو سعادت را می شده منتقل کنیم، می شده حفظ کنیم، آره، ولی وارد اونا الان نمیشیم. فعلا یه خود این تفاوت ها رو با هم مرور کنیم. موفقیت شغلی رو باز بعضیا مثلا، حال مثالش رو باز جلوتر داریم توی لقمه حلال و حرام، آرامش زندگی، الان این مثلا تو روانشناسی یه بحث خیلی روشنیه که مراجعه میکنه میگه من الان 3 ساله که پدرم مثلا زمینگیر شده و یه خورده زندگی ما به زحمت افتاده. در تئوری های روانشناختی هر چیزی که مانع لذتته باید حذف کنی، یا باید دستگاه اکسیژنشو قطع کنی یا بذاریش سالمندان. تو برای چی خودتو به زحمت میندازی؟ تو یکی از این سخنرانی هایی هم که مثلا یه وقتایی تو این گروه ها میچرخه، یعنی بعضی از آدما رو شما اول حرفاشو گوش میدین بعد مریدش میشین بعد میفهمین چیکار کرده با مغز و روان شما، در حالی که باید بفهمیم بعضی از این آدم ها واقعا مثلا طرف جز بهایی های فرار کرده است، به لحاظ اعتقادی اینقدر مثلا پرته، بعد الان استاد مثلا خانواده درمانی و همه مریدش بشن و از این حرف. مثلا اینکه آرامش زندگی در چیست؟ شما یه زمانی میگید همه دلخوشی مادر من به این بوده که سالها خدمت پدر مادرشو کرده، الان میگه اصلا شما به چه حقی میخوای مانع کسب لذت بیشتر من بشی؟ یه زمانی اثرگذاری بر جامعه به این معنا بود که ما تغییر میدهیم، ما رشد میدهیم، ما فرهنگ جامعه رو تغییر میدهیم. اما محوریت بحث مادی رضایت در پایان زندگی، مثلا میگید طرف میگه الحمدلله من مثلا بچه های خوبی تربیت کردم، بچه هم اهلن، کسی اینجوری نمیکنه چیزی، ولی مثلا گاهی این که میگیم خیلی هم نسل و فاصل نداره، مثلا شما نگاه میکنید همسر یکی از ماها همه ذهنش اینه که بالاخره من وقتی خواستم بمیرم بچه هم هر کدوم یه خونه داشته باشن، حالا دیگه به هر قیمتی، دیگه هم خودم به هر قیمتی هم بچه هم به هر قیمتی، مثلا مادر میگه او من کلی حرف زدم، خب بچه ها الان پدر میخوان، الان اینو میخوان، الان اینه، این داشته های معنوی فکریشون کمه، میگه من در مفاهیم اصلا گاهی تفاوته. یعنی ما هر دومون اینجوری نیست که به قناعت به عنوان یک مفهوم مشترک فکر کنیم. یکی میگه قناعت، یکی میگه زیاده خواهی، یکی میگه به اندازه مصرف کردن، یکی میگه ریخت و پاش. چرا ما ریخت و پاش نکنیم؟ حالا که داریم برای چی نخریم؟ یکی مفهوم شوق گذاری براش ارزشمنده، یکی همیشه ناراضیه. بله 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 بله. یعنی اینجا رسیدیم به تفاوت مفاهیم. خب الان صحبت در اینه که گاهی وقتی شما یه تستی برگزار میکنید به طور متوسط مادران پدران به قناعت بهایی میدهند که فرزنداشون اصلا اون مفهوم براشون. مادر میگه همکاری، بچه میگه رقابت. مادر میگه ببین من سالها با جاریم بدون دردسر بودیم، با اینکه تفاوت اقتصادی داشتیم، ولی او هنوز وارد هیت نشده، خبر گرفته که خانواده اونا مثلا زیر لفظی این دادن به این، الان دارن اینو میدن. تو قسمت سوم چی گفتیم؟ گفتیم اصلا محور علایقمون متفاوت و مغایر میشه. یعنی بحث مفاهیم نیست. درسته که ریشش تو همون تفاوت‌های مفاهیم و نگاه‌ها میشه ها، ریشش درسته. ولی بخوایم تقسیم بندی کنیم، این میگه با مثلا این دانشگاه چه فرق میکنه با اون دانشگاه؟ تازه تو اونجا باید بیگاری هم بکشی، شبان باید بری تو رستورانا، چه میدونم میز آدمایی که ببخشید مثلا کثیف کردن تمیز بکنی، حالا اسمش اینه که دانشگاه فلان کجا هک درس خوندی. ولی این گرایشه، این علاقه، در واقع به یه معنایی بعضی از خانواده ها توانستن فرزندانشون رو توجیه کنن به ارزشمند بودن برخی علایق و گرایش ها. بعضی از خانواده ها نتونستند، یا چون خودشون اینجوری نبودن یا این توان رو نداشتن. مثلا مادره با دوستاش میره سینما، دختره با دوستاش میره سینما، آقاه با دوستاش ایشالله میره سینما، هر کدومشون دارن جداگانه میرن سینما. خب این همشون تو همین فضا، همشون تو این فضا. ولی گاهی اوقات شما میبینی مادرش برمیگرده میگه بابا مثلا حالا شب شهادتی چه سینما رفتن و تئاتر رفتنیه. این سلیقه اصلا مغایر شده، ریشه ها هم ممکنه درست منتقل نشده باشه، ممکنه تو لجبازی ها باشه و امثاله این. ما گاهی الان مثلا این مصداق پایینی، حالا اون جلسه من اشاره کردم، شاید بعضیتون در جریان باشین که امروز مثلا قرار چه اتفاقی بیفته، مثلا یه اشاره کردم به بحث حجاب، امروز قراره که همه حجابشون رو بردارن، شما به این قرار عمل نکردی، امروز هشتمه دیگه بر اساس اون تاریخ. حالا نه نه نه، اون چهارشنبه های سفید قرار گذاشته که امروز دیگه حجاباشون رو بردارن به میلادی هشت. خب حالا الان شما که از صبح خونه اومدین بیرون که اتفاق خاصی الحمدلله نیفتاده بوده، خب حالا خواستیم برینم یه نگاهی بکنیم ببینید انشاءالله بازم اتفاق نیفتاده. یعنی الان شما طبق قرار عمل نکردیم به این معنی هیچ کدوم. حالا اطلاع. حالا من پس بعد موقع گفتم، باید جلسه بعد میگفتم که شما مطلع نشید. ببینید حالا شما یک تعصبی بر پوششتون، بر اعتقادتون، بر سنت و باورتون دارید. جملاتی که این افراد مطرح میکنن، یکی از جملاتشون اینه، میگن ببینید ما حجابمون رو برداشتیم و کسی در خیابان به ما متعرض نشد، پس ای زنان و دختران دیگر نترسین، کسی متعرضتون نمیشه، بردارین و بی حجاب بچرخین و فیلماتون رو پخش کنه. خب من از این میخوام یه استفاده بکنم. به یه معنایی درست میگن. اگر 10 سال یا 20 سال قبل بود کسی اینگونه بی پروایی میکرد، لااقل تا سر کوچه برسه 2 نفر چپ چپ نگاهش میکردن. الان توی پاساژ، از سر پاساژ تا ته پاساژ میره، فیلمم بر میداره، 3 تا 4 تا کاملا با حجاب در واقع آزاد همه جوره. خب کسی بهشون چیز نمیگه. چه اتفاقی افتاده؟ تعبیری که فرمودید که گاهی ما اون نسل قدیمیه هم که فکر میکرد به چیزهایی تعصب داره، اهل تساهل و تسامح میشود. به یه معنای افراد ترجیح میدهند در کنار میدان بایستند، چاقو خوردن اون بیچاره رو اون وسط ببینن، ولی خودشونو قاطی نکنن. ببین این همونیه که میگفت یا مرگ یا آزادی ها، این همونی بود که، ولی ببین بی خودی خودتو به درد سر ننداز. حالا میری جلو میخوای 2 نفر رو سوا بکنی، یه مشتم تو چه کاریه، ولش کن. من نمیگم برید حالا دعوا بکنین، ولی دارن مفهومه رو میگن. راست میگن، با بیخیالی، بیحوصلگی، خستگی یا تشکیک هایی که مردم دارن، خب خیلی از آدم ها هستن که میتونن حجابشون رو بردارن، مسافت طولانی هم برن، هیچ اتفاقی نمیفته. و شما اگه اینو دقت بکنید، اگر امروز خدای نکرده یه عده‌ای خلاصه این مسیر رو آغاز بکنن، شما به تدریج خواهید دید سالگرد این داستان شدتش بیشتر. بعدم مگه نیروی انتظامی میتونه همه رو بگیره؟ مگه میتونه همه رو ببنده؟ نمیتونه دیگه. یعنی شروع میشود به تعبیری این قیام علیه در واقع پوشش آغاز میشه، گسترش پیدا میکنه. یکی از عللی که اونها هم بر این پافشاری میکنن اینه، نترسین آدما بهتون واکنششون نمیدن. حالا این سخن نه بیل، دلائلش بحثای سیاسی ممکنه باشه، لجبازی های سیاسی، مسائل، من الان به اوناش کار ندارم. این درسته، یعنی به یه معنای این جمله شما رو باز من میپذیرم که به جای اینکه ابتدا با پوشش ظاهری درگیر شده باشند، یک بی‌حیایی تزریق میشود، یک شهوت محوری تزریق میشود، بعد اینها به تبع اون برطرف میشه. اما من عرضم این تیکش بود که کسانی که این اتفاق را میخواهند ترویج بکنند، جمله شون اینه، ببینید هیچ کس بهتون کاری نداره. راست میگن، یعنی عملا خیلی کسی بهشون کاری نداره، از کنارش رد میشه. چی؟ واکنش ها خیلی جدی تر بود. چرا؟ واکنش ها، حالا نه که من و شما الان خیلی سنمون بزرگ باشه و یادمون باشه، ولی به طور طبیعی شما الان خاطرتون بیاد مدت ها فلان عروس عمتون یا داییتون هیچ کس خبر نداشت که این بی حجابه، چون همیشه که می اومد خونه آقا جون، نه به احترام مامان جون، به احترام آقا جون حجابش رو حفظ میکرد. از یه تاریخی به بعد یه ذره شل اومد، دید اتفاقی نیفتاد. بعد پس فردا شما دیدی نه دوباره مثل قبل شد، پشت پرده تمام خاله ها هجمه کردن که مادر ما ناراحت شده، در ظاهر کسی درگیر نشد، اینو حفظ کردن. ولی الان میاد طرف برمیگرده میگه خاله جون، به خالش برمیگرده اینجوری میگه، میگه خاله جون عیسی به دین خود موسی به دین خود. یه بار من شاهد بودم به یه پیرزن بند خدایی که اهل این حرفا بود، مثلا حالا میگفت به جوانا، بهش گفتن خاله جون یه جوری حرف بزن که دفعه بعد شما رو دوباره دعوت بکنن، تموم شد دیگه. حالا اون چند سال دیگه مونده که شما ها دیگه احساس خطر کنیم بیاین مدرسه. حالا الان ببینین باز بحث ما این، البته اون دفعه عرض کردم به عنوان مثال گفتم این ممکنه الان خیلی ها در جریانش نباشن، ولی من این رو اون جلسه گفتم، جلسه‌ام عرض میکنم به این جهت. یک، شما در جریان باشید که همچین اتفاقیه، امروز هم قراره این اتفاق بیفته، چهارشنبه بعد هم مثلا قراره فلان اتفاق بیفته. و دوم این که این غیر از چهارشنبه های سفیده دیگه، دوم این که شما باید از این موقعیت استفاده کنید برای تقویت پایه های اعتقادی دخترتون. یعنی به جایی که من که خبر ندارم، تو هم یواشکی با دوستات خبر داری ولی کاری نمی کنی، میره جلو. خب الحمدلله ما از سرمون گذشت، نه نگذشته. شما این را باید بهانه‌ای قرار بدید برای اینکه یک موضعی بگیرید. یه مثالی براتون بزنم، جنگ 33 روزه لبنان، ببینید باز با وجوه سیاسیش و سلایق سیاسی شما کار ندارم، جنگ 33 روزه لبنان به ما کاری داشت؟ در ظاهر نه. دختر شما درگیرش بود؟ نه. پسر شما درگیرش بود؟ نه. ولی من با این روی کرد دارم مثال میزنم. خب دختر من که درگیر نیم، من اصلا نمیخوام اخبار نمیدونم خشونت و این حرف، ولی به دخترم میگم و میگفتم و این کار رو انجام دادم، میگم دخترم ببین یه عده ای از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در یه گوشه ای از دنیا با دشمنان امیرالمومنین درگیر، ما الان نمیتونیم بریم اونجا، کاری هم نمیتونیم بکنیم، اما این شبها ما با همدیگه میشینیم سوره حشر را میخوانیم و دعا میکنیم که خدا شیعیان علی رو کمک کنه. من از این اتفاق استفاده میکنم برای تقویت غیرت شیعی او، برای اینکه ببین تو الان اگر من بهت بگم بیا سر رو سنگ بذار بخواب به خاطر اینکه اونها بیچارن، تو اینو نمیتونی حذف کنی، ولی میتوانی حضم کنی که بابا بالاخره من ناراحتم یا خوشحالم از یک فیروزی. یا وقتی فرض میگیرم مثلا اون رئیس رژیم صهیونیستی به درک واصل شد، بچه ها باید ببینن صبح که شما خبر رو شنیدید به سجده افتادید، بودی خدا شکره. ببین نه من با او درگیرم، نه میگم الان هر اتفاق سیاسی بخواد بیفته او دوستدار شیعیان علی نیست، من میخوام تقویت غیرت شیعی بکنم. من امروز میگم دخترم مثلا، باز توصیه نمی کنم ولی مثال میزنم، مثلا میگم دخترم خبر داری یه عده‌ای مثلا افتادن دنبال بی‌حجاب شدن و اینا؟ من اصلا کار ندارم نیتشون چیه، ولی من امروز خدا رو تا خانه که رفتم 100 مرتبه شکران لله گفتم، به خاطر اینکه دختر من با چادر رفته با چادر میاد. از این بستر استفاده کنید برای تقویت این غیرت، این تعصب مطلوب. میدانید کلمه تعصب معمولا منفی استفاده میشه، ولی ما در روایاتمون تعصب مثبت هم داریم. تعصب مثبت یه مثالشو برای شما بزنم در ذهنتون بمونه، از اون ماجراهای عجیبه. جناب حاجب لعدی را وقتی گرفتن برای اینکه به شهادتش برسونن به جرم دوستدار علی بودن، در القدیر داره که در زمان معاویه نمیگفتن اگر کسی از علی دم زد، نه میگفت معاویه دستور به هر کسی متهم بود به دوستداری علی معرفیش کنه. یعنی آدم ها با هم دعواشون میشد، این میرفت وقتی خیلی دیگه خبیث بود میرفت میگفت این دوستدار علیه، میومدن کسی که مثلا ازش طلبکار بود و میگرفتن میبردن. به این اتهام تو اون عصر زمان حجر بن علی را آوردن، به حجر گفتن که ما بخواهیم تو رو بکشیم اول خودتو سر ببریم یا اول بچه‌تو. برگشت گفتش که اول پسرم. اینا رو اگر زمین سازی بکنیم، مقدمه قشنگ بگیم و بتونید برای دختر یا پسر نوجوان یه جوری تعریف بکنید که او هم در این حیرت بمانه، اینا تقویت همین بخش ما میگیم. همین که اول پسرم، بعد برگشت به پسرش که پسرم تو که میدانی من تو چقدر دوست دارم، اما علت این که من حرف زدم اینه، من یه عمری برم گذشته، من دیگه پیر مرد شدم، من گوشت و خونم با نام علی رشد کرده، من اگر دست و پا زدن تو رو ببینم دست از علی بر نمیدارم، ولی چون سعادت تو رو میخوام میترسم اگر تو دست و پا زدن پدرت رو ببینی بترسی و دست از علی برداری برای حفظ جان خودت و من سعادت تو رو میخوام. شما ببین غیرت تا چه حد. بعد مثلا دختر من میگه برای اینکه فلان شرایط اقتصادی یا برای اینکه عمه اینا که حجابشون خیلی خوبه اون روز به ما کلک زدن، مثلا من چادر رو برم دارم. به این مشکلش اینه ها، اصلا تو هر نظام سیاسی، هر نظام اقتصادی، هر محبوب یا غیر محبوبی، تو نظام کشوری اداری، هر جای دنیا که بودی، یه عده اومدن گفتن ما میخوایم بریم فلان کشور مثلا اونجا این با این حجاب میخوایم بریم، من بحث فقهیشو کاری ندارم، ولی شما بنا رو گذاشتی برای این که حجابت زیر رو بشه، این حجاب زیر رو میشه دیگه. این غیرته باید تا جایی باشه که دختر من بگه من اینجا نمیام. یه خانواده ای به مشکلات ارتباطی افتاده بودن، خانم خانواده گفت من فلان کشور نمیام برای سکونت. بابا حالا چرا نمیری؟ همه تحصیلات که فراهمه. میگم من میترسم اونجا ایمان بچه هم ضعیف بشه. بابا برو خوش باش، بگرد، بچرخ. نه، یه چیزی این داره که نمیذاره. با این روی کرد شما باید تقویت غیرت دینی کنید در بچه هاتون. بچه ها باید احساس کنن در میدان مبارزن، باید احساس کنن اگر حفظ حجاب میکنن دارن دم خانه فاطمه زهرا از حضرت زهرا دفاع میکنن، و اگر حجابشان را به هر دلیلی برداشتند لااقل اینه که در خانه امیرالمومنین ساکت شدن، نه این طرف نه اون طرف. ما نمیگیم اگر حجابتو برداشتی تو دیگه ولایت امیرالمومنین نداری. بحثای احکامی رو بحثای اعتقادی یکی نمیدانیم، ممکنه یه نفر حجابش هم مطلوب نباشه ولی در ولایت امیرالمومنین پایدار باشه. اما میخوام بگیم لااقل بفهمه حفظ حریم حضرت زهرا به این معناست. شما انشالله که یه بار تو عمرتون خود خطابه فدک رو خوندین، ولی اگر نخوندید فقط دو صفحه اولشو، یعنی از همون مقدمه که فاطمه زهرا چگونه از خانه خارج شد تا به مسجد رسید و جملاتشو چجوری شروع کرد، لااقل اینو بخونید. خب این که دیگه نمیشه منکرش شد که فاطمه اینجوری اومد بیرون. ولی در این عرصه ام تا سوال خود ماها داریم، خب بچه‌م اونجوری تحصیل بکنه چی میشه، حالا اگه بره خارجی طور بشه چی میشه، اگه اون به اون سوالات من نمیخوام الان بهش بپردازم، اما صحبتم غیرت است. از بحثم دور نشم، تعصب ورزی بر اعتقادات و سنت ها، تعصب مطلوب، غیرت داشتن در مقابل تساهل، تسامح، بیخیالی، مهم نی دیگه، حالا هر کسی کشته بشه شده، هر کسی قربانی بشه شده، می طلبه واقعا یه پذیرایی بشین دیگه فکر کنن. اللهم صل علی محمد.